رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه 31 ماه جنوری را با سرخط تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
سفر رئیس اجرایی افغانستان در رأس هیئت بلندپایه به هلمند و بررسی وضعیت امنیتی آنجا. گروهی از زنان افغان خواهان ترتیب فهرستی از 1100 نخبه افغان شدند و شورای امنیت ملل متحد خواهان برگزاری جلسه اضطراری در واکنش به آزمایش میزایل بالستیک ایران شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، سرپرست وزارت عدلیه و لوئیس اورنوالی کشور از مقامش برکنار ساخته و او را به خیانت متهم کرده. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها در این برنامه خبری نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا پیشکش میشه. امید آخر برنامه با ما باشین. در سرآغاز برنامه خبری، محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنند.
سلام و شب بخیر. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در رأس هیئتی بلند پایه برای ارزیابی وضعیت امنیتی هلمند به آن ولایت رفت. تورن جنرال ولی محمد، قماندان قل اردوی 215 میوند در هلمند، به صدای آمریکا گفت عبدالله حبیبی، وزیر دفاع، عتیب فهیم، معاون ریاست امنیت ملی و برخی مقام های دیگر رئیس اجراییه این کشور را در این سفر همراهی می کنند. هنایت به رهبری رئیس اجراییه در حالی به هلمند سفر کرده است که روز گذشته جنگجویان طالب بر ولسوالی سنگین آن ولایت یورش بردند. گروهی از زنان افغانستان فهرست 1100 نخبه افغان را آماده کردند و خواستار افزایش سهم زنان در سطوح رهبری دولتند. در این حال وزارت امور زنان افغانستان نیز روی تعدیل برخی از قوانین که حقوق زنان در آن در نظر گرفته نشده است کار می کند. حضور زنان در ولسی جرگه 27%، در شوراهای ولایتی 20%، در اعضای انتخابی مشران جرگه 9% و در اعضای انتصابی مشران جرگه 53% هستند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، میگوید که وی امیدوار است ایالات متحده به زودی حراست از پناهجویان را در پی فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای منع ورود آنان برای مدت 120 روز دوباره در صدر اجندای خود قرار دهد. گوترش به خبرنگاران در کنفرانس اتحادیه آفریقایی در آدیس ابابا دیروز گفت که تضمین حراست از پناهجویان خیلی مهم است. فیلیپو گراندی، کمیشنر اداره پناهندگان ملل متحد، گفت که مردم پس از آن ناراحت، سردرگم و دلشکسته شدند که بعد از سپری کردن مراحل اداری طولانی پذیرش مهاجرت، با آنان گفته شد که به آمریکا رفته نمیتوانند. بنابر تخمین اداره پناهندگان ملل متحد، 20,000 پناهنده‌ای که قرار بود در جریان چند ماه به ایالات متحده بروند، 120 روز ممنوعیت بر ورود آنان آنها را در وضعیت خطرناکی قرار داده است. صندوق پولی سازمان ملل متحد برای حمایت از اطفال یا یونیسف گفته است که برای کمک به میلیون‌ها کودک در سراسر جهان که با جنگ، سوء تغذیه و سایر فوریت‌های بشری روبرو‌اند، امسال به 3.3 میلیارد دلار نیاز دارد. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
یونیسف در این درخواست گفته است که بیش از 40% این پول صرف کمک به کودکان سوری می شود که یا در داخل کشورشان بی جا شدن و یا هم در جریان 6 سال جنگ به سایر کشورها فرار کردند. پیش از این یونیسف درخواست کرده بود که در سال 2017 برای کمک رسانی به کودکان در سر تا سر جهان به 2.8 میلیارد دلار نیاز دارد، اما به گفته این اداره تشدید جنگ در سوریه، یمن، سودان جنوبی و عراق تقاضای آن اداره را به 3.3 میلیارد دلار بلند برد. مانوئل فونتن، رئیس بخش امداد عاجل یونیسف، ابراز امیدواری کرده است که ایالات متحده با حفظ تعهد دیرینه خود امسال نیز به آن اداره کمک کند. ایالات متحده در سال 2016 با فراهم آوری 407 میلیون دلار بزرگترین کمک کننده یونیسف و آلمان با کمک 250 میلیون دلار دومین کمک کننده بزرگ به یونیسف بودند.
ادامه خبرها، دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپایی میگوید که اولین هفته کاری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چشمانداز خیلی غیر قابل پیشبینی را برای این اتحادیه به همراه داشته است. آقای توسک در نامه‌ای به رهبران 27 کشور این اتحادیه اداره ترامپ را به حیث یک تهدید خارجی مثل چین، روسیه، اسلام افراطی، جنگ و دهشت ذکر کرده است. رئیس این اتحادیه گفته است که آزمون‌های جهانی و همچنین اعلامیه‌های دلهره‌آور اداره آمریکا همه آینده ما را به شدت در وضعیت غیر قابل پیش بینی قرار داده است. او گفت که تغییر در واشنگتن به ویژه اتحادیه اروپایی را در وضعیت سختی قرار می دهد، زیرا به نظر می رسد اداره جدید آمریکا پالیسی خارجی 70 سال گذشته آمریکا را زیر سوال ببرد. ساعتی پس از برکناری سلیاتی، سرپرست وزارت عدلیه ایالات متحده، توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به خاطر سرپیچی از حمایت فرمان اجرایی محدود کردن مهاجرت، جانشین تازه وی به کارمندان وزارت عدلیه دستور داده است که از فرمانهای به گفته او قانونی رئیس جمهور دفاع کند. ترامپ دانا بوئنت را به حیث سرپرست وزارت عدلیه آمریکا تا زمان تاییدش توسط سنا منصوب کرد. شورای امنیت ملل متحد در واکنش به آزمایش میزایل بالستیکی ایران امروز خواهان برگزاری جلسه اضطراری شد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
ایالات متحده آمریکا با تعقیب پرتاب میزایل برد متوسط ایران خواهان برگزاری این جلسه شد. تا حال در مورد نوعیت و قابلیت این میزایل جزئیات ارائه نشده است. توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهان در واکنش به اتهامات ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران صورت گرفت. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس خبری در تهران پرتاب میزایل آن کشور را نرد و هم نتایید کرد، اما گفت که میزایل های ایران به گونه طراحی نشده که قابلیت حمله کلاهک های هسته ای را داشته باشد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یکی از منتقدین سرسخت معامله هسته ای ایران است که همواره میگوید قدرت های جهان در مقابل این معامله فرصت های زیادی را به ایران دادند.
یک اداره قضایی ملل متحد به ترکیه فرمان داده است تا یک قاضی را که در میان هزاران توقیف شده پس از کودتای ناکام سال گذشته در آن کشور شامل است آزاد کند. مکانیزم برای محاکم جنایی بین المللی امروز حکم کرد که انقره قاضی آیدن صفاکی را که قاضی هیئت قضات ملل متحد است تا 14 فوریه آزاد ساخته و پیگیری قضایی وی را نیز متوقف سازد. قاضی آکی عضو هیئت قضات ملل متحد است که قضیه یک وزیر حکومت پیشین و رواندایی محکوم به نسل کشی سال 1994 در آن کشور را دنبال می کند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. دوستان عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، رئیس اجرایی افغانستان در رأس هیئت بلندپایه برای ارزیابی وضعیت امنیتی هلمند به ولایت سفر کرده. سفر رئیس اجرایی در حال صورت میگیره که روز گذشته جنگجویان طالب به ولسوالی سنگین یورش بردن. جزئیات بیشتر از همکار ما آقای عزیز الله پوپل میشنویم که در خط تلفن به شکل مستقیم گزارش میدن. آقای پوپل، سلام به شما، خوش آمدین. بفرمایین از تازه ترین تحولات در رابطه با درگیری های اخیر و سفر رئیس اجرایی معلومات بدین.
عزیز محترم، نخست با شما و شنوندگان محترم هم سلام. موضوع از این قرار است که رئیس اجرایی امروز کلی روز در پایگاه نظامی شورا بودن و شام ناوقت عازم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شدن. در پایگاه نظامی
الو میخوایم که تماس
بله، ولیکن با خبرنگارا اجازه داده نشد که از این جریان پوشش خبری داشته باشه. قماندان کلی اردوی 215 میوان با صدای آمریکا گفتن که اینا بسیار به جزئیات و به تفصیل روی موضوعات امنیتی هلمند با رئیس اجرایه صحبت داشتن و چالش ها و مشکلات و خواستایی که اینا دارن برای حل مشکلات و پیشنهاد دادن برای رئیس اجرایه پیشنهاد کردن که در مقابلشان رئیس اجرایه برشان گفته که حکومت مرکزی در بخش بهبودی وضعیت امنیتی هلمند توجه بیشتر داره و در آینده های بسیار نزدیک هم از نگاه تجهیز و اکمال و هم در نگاه بخش ها حکومت مرکزی در هلمند اقدام خواهد کرد.
آقای بوپل، من یک مسئله را میخواستم بفهم که در نتیجه درگیری هایی که دیشب به گزارش خبرنگاران شروع شده بود، صبح دوشنبه بالاخره به کجا رسیدی؟ درگیری بالاخره پایان یافت؟ وضعیت ولسوالی سنگین در حال حاضر چگونه است و نیروهای مخالف دولت آیا ترک کردن این ناحیه را یا هنوز هم حضور دارن و درگیری جریان دارن؟
بله دقیقا، این درگیری که دیروز از آغاز روز تا شام نوقت ادامه داشتن، این حملات به هدف سکوت ولسوالی سنگین به گفته مقامات محلی هلمند آغاز شده بود که از طرف نیروهای افغان این حمله طالبان مسلح به عقب زده شده است و به گفته قماندان کل اردوی 215 میوند که نیروهای ماموریت قاطع در ماموریت هوایی نقش بسیار مهمی داشتن و بیش از 60 تن از طالبان مسلح که یک تعداد اتباعی خارجی هم در مابین نشان است میگه که اونا کشته شده است و اجسادش هم فعلا در میدان نبرد هستند. مخالفین مسلح دولت میگه که یعنی در زیرزمینی تونلای را کشیده بود که یک تعداد انفجارها که تعدادش هم به 14 انفجار میگه میرسه که 14 انفجار از طریق امنی تونل ها که به پسته های امنیتی این تونل ها از خانه های افراد ملکی ای کشیده شده بود میگه این انفجار داده که در نتیجه شکل داد نیروهای افغان هم تلفات داره، ولی این تلفات دقیقا روشن نیست.
از تعداد تلفات نیروهای افغان معلومات در دست نیست آقای پوپل؟ از تعداد تلفات نیروهای افغان
ما امیره براتون گفتم که تعداد دقیق تلفات نیروهای افغان هنوز هم روشن نیست، اما این مقامات تایید کرده که نیروهای افغان هم تلفات دارند و امروز که ما گزارش آخرین گزارشات را از وضعیت ولسوالی سنگین گرفتیم میگه که یعنی این ولسوالی از خطر سقوط برآمده و نیروهای ویژه که شام گذشته وارد این ولسوالی شده بود، نیروهای کماندو اثر و همچنان نیروهای ماموریت قاطع از طریق هوا با نیروهای افغان کمک و همکاری داره، میگه که مخالفین مسلح دولت را ناکام کرده و بالاخره اونا نتونستن که ولسوالی را یعنی سقوط بده، ولی که هنوز هم از مردمای محلی و یک تعداد باشندگان ولسوالی سنگین که هم اکنون در شهر لشکرگاه هستن اونا اینو تایید کردن که هنوز هم در سنگین جنگ هستن، اما نه به او شدتی که دیروز جریان داشتن.
آقای پوپل تشکر از گزارش شما. گزارش مستقیم بود از در رابطه با ولایت هلمند. ولسوالی سنگین تحت یورش مخالفان مسلح قرار داشت و امروز رئیس اجرایی هم برای ارزیابی وضعیت امنیتی به اونجا سفر کرده بود.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
خانم ها چی فعالیت های را برای خودکفایی خواهرانشان انجام می دهند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
حدود 15 دقیقه بعد برنامه نجیبه نوشابه به شکل زنده پیشکش می شه. گروه زنان افغانستان فهرست 1100 نخبه افغان آماده کردند و خواستار افزایش سهم زنان در سطوح رهبری دولت شدند. حضور زنان در ولسی جرگه 27%، در شورای ولایتی 20%، در اعضای انتخاباتی مشران جرگه 9% و در اعضای انتصابی مشران جرگه 53% توصیف شدند. گزارش را در این مورد از سمسامه سیرت میشنویم.
در حالی که گاه گاه از نبود زنان نخبه شکایت می شود و برای حضور نداشتن زنان در رهبری و تصمیم گیری مسائل مهم حکومتی و ملی، محدود بودن شمار زنان نخبه و با ظرفیت دلیل آورده می شود، گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان به کمک فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فهرست از زنان نخبه را آماده کرده است. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت این فهرست از 1100 زن نخبه از میان زنان 34 ولایت افغانستان در مدت یک سال گذشته آماده شده است و امروز سه‌شنبه به نمایندگان سران حکومت وحدت ملی تسلیم شد. مریم آروین، مسئول بخش زنان و اطفال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت سران حکومت می توانند زنان شامل این لیست را در پست‌های مهم دولتی بگمارند.
که گریهیان ما میخواهیم که صدای خود بلند میکنیم که میگیم که ما میخواهیم خانم‌ها در سطوح تصمیم گیری باشن، دیگر نیاز به این نباشه بگویند که خانم‌ها از لحاظ که ظرفیتی نمیتونن که سمت خود دار باشن. شاید از این مثلا ما بودیم که
به گفته بانو آروین برای انتخاب این زنان شاخصهای چون درجه تحصیلی، تجربه کاری و ارزیابی توانایی مدیریتی آنان در نظر گرفته شده است. همین اکنون بر بنیاد آماری که فیفا به نقل از ارگانهای محل افغانستان ارائه کرده است، سهم زنان در پست ولایت 3%، در پست معاون والی 3%، که فقط یک والی و یک معاون والی را در بر میگیرد، در پست سفارتخانه ها و کنسولی های افغانستان 2%، که فقط یک سفیر را در بر میگیرد، و همچنان سهم زنان در کرسی ولسوال و شاروال 0 است. بر بنیاد گزارش فیفا، تعداد زنان در کرسی های انتخابی بیشتر از کرسی های انتصابی است. حضور زنان در ولسی جرگه 27%، در شوراهای ولایتی 20%، در اعضای انتخابی مشران جرگه 9% و در اعضای انتصابی مشران جرگه 53%. همچنان پس از ایجاد حکومت وحدت ملی 4 وزارت و 9 معینیت وزارتخانه ها نیز به زنان اختصاص داده شده است. از سوی هم وزارت امور زنان افغانستان نیز از سهم کنونی زنان در قدرت و تصمیم گیری راضی نیست و خواستار بیشتر شدن سهم زنان در امور رهبری است. مسئولان این وزارت تاکید کردند که حتی در برخی از قوانین حقوق زنان در نظر گرفتن نشده است که آنان خواستار تعدیل در آنند. اسپوشمای وردک، معین پالیسی وزارت زنان افغانستان، امروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت
ما در قوانین تعدیلات را پیشنهاد میکنیم. وزارت امور زنان کمیته قوانین داره، بسیار فعالانه کار میکنه و این تعدیلات در قوانین پیشنهاد میکنه. بعضی از قوانین انکشاف میده با همکاری وزارت عدلیه.
در همین حال زنانی که در ساختارهای دولتی افغانستان سهم فعال دارند، حضور زنان در سطح رهبری، کارکرد و نتیجه کار زنان را برای بیشتر شدن سهم آنان در سمت‌های مهم دولتی تاثیرگذار می‌دانند. در همین حال فعالان حقوق زن باور دارند که سهم زنان در حکومت وحدت ملی حتی به میزان مشارکت آنان در روند رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که 30% بود، دادن نشده است. برخی از زنان هم با انتقاد شدید از فعالان حقوق زن تاکید می‌کنند که در بحث‌های مرتبط به حضور زنان در رهبری و تصمیم‌گیری نقش بانوان جوان و محصل در نظر گرفته نمی‌شود. حمیرا ثاقب، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان و فعال حقوق زن گفت
نیازمندی‌های عموم زنان و واقعیت‌های جامعه نادیده گرفته می‌شود. بی‌تفاوتی زنان نخبه نسبت به عمومی بودن گستره مشارکت و حفظ این سرمایه اجتماعی باشه که بحث مشارکت سیاسی زمان بحث کاملا تسهیلی باید گفته دوستان و بحث سمبولیک دیده شد.
این در حال است که بر بنیاد آخرین نظرسنجی ها و پژوهش های انجام شده در افغانستان، حضور زنان در مکان های کاری بنابر دلایل چون ناامنی، آزار و اذیت جنسی کاهش یافته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
با گزارش خبرنگار ما از ولایت غزنی، نخستین دور کمپین فری واکسن پولیو در سال 2017 در ولایت غزنی روز دوشنبه آغاز شد و مقامات صحی ولایت گفتند که تلاش میکنند تا ویروس پولیو را محو و ریشه‌کن بسازند. جزئیات بیشتر در گزارش از محجبین نکزاد.
دکتر فضل احمد حنیف، مسئول واکسین پولیوی سازمان صحی جهانی در ولایت غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این دور بیش از 250,000 طفل زیر سن 5 سال واکسین خواهد شد که 4 ولسوالی به دلیل سرد بودن وضعیت جوی شامل این کمپاین نمی باشد.
کمپاین امروزی که 10 تلو الى 15 تلو ادامه می یابد در 15 ولسوالی ولایت غزنی به شمول مرکز اجرا می گردد. چهار ولسوالی سرسیر که جاوری مالستان امکان کمپاین نیست، انشالله در وقتای بعدی وقت زمین مساعد شد جبران میگردن.
تداوم نامنی ها در برخی ولسوالی های ولایت غزنی باعث می شود که کمپاین واکسین در آن موقتا تطبیق نگردد. به گفته دکتر حنیف در ولسوالی گیرو مخالفین مسئله اجازه ندادند که کمپاین واکسین پولیو تطبیق شود، اما او افزود تلاش می کند تا با همکاری بزرگان قومی واکسین را در آینده نزدیک در این ولسوالی آغاز نمایند. در همین حال شهروندان غزنی به اهمیت واکسین پولیو پی بردن و اطفال خود را برای واکسین حاضر می نمایند تا از مصاب شدن به فلج دائمی نجات پیدا کند.
امروز کمپاین ما شروع شد و امروز کمپاین واکسین در خانه ما آمد و ما همی اطفال را که بوده که واکسین کردن و ما بسیار خوش شدیم که همی واکسین هسته و از کارمندای واکسین بسیار تشکری میکنیم.
خاص ما از تمام فامیلایی است که اونا باید که اطفال خود ببرن در نزدیکترین کلینیک اونجا واکسین بکنن تا از مرض پولیو اونا نجات پیدا بکنن و یک آینده خوب و درخشان داشته باشن. و امروز اولین کمپاین در ولایت غزنی است که آغاز شده و خودمون میبینیم که با اطفال خود آمدیم که اونا را هم واکسین بکنیم.
این در حال است که طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه در سال 2016 میلادی 13 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت گردیده بود که 7 واقعه مثبت در ولسوالی برمل پکتیکا، 4 واقعه در ولسوالی شیگل کنر، 1 واقعه پولیو در ولسوالی نوزاد هلمند و 1 واقعه پولیو هم در ولسوالی شوالیکود ولایت قندهار بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سرپرست وزارت عدلیه و لوی سارنوالی کشور از مقامش برکنار ساخت و او را به خیانت متهم کرده. پس از احراز قدرت این خستین بار است که رئیس جمهور ایالات متحده یک مقام عالی رتبه کشور او هم از بخش قضایی عدلی از کارش سبک دوش میکنه. جزئیات بیشتر در گزارش از احمد فواد لامی.
سالیت که در زمان ریاست جمهوری اوباما معاونیت این وزارت را بر عهده داشت و سپس سرپرست وزارت عدلیه آمریکا تعیین گردید، با نشر یک یادداشت بیان نمود که او در قانونمند بودن و موازی بودن با معیارهای اخلاقی فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در قسمت منع ورود پناهجویان و اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا تردید دارد. خانم ییتس افزود که تا وقت سرپرستی وزارت عدلیه آمریکا را بر عهده داشته باشد و بر قانونمند بودن این فرمان متقاعد نگردد، از آن دفاع نخواهد کرد. وزارت عدلیه در امریکا نقش لوی تارنوالی را نیز دارد و گفته های خانم ییتس به این معنا بود که تارنوالان در محاکم علیه دعواهایی که برخلاف ترامپ درج می شود نباید به دفاع از ترامپ بپردازند. اما این رهنمود خانم ییتس دیر دوام نکرد و رئیس جمهور ترامپ فقط ساعات بعد حکم انفکاک او را صادر نمود. دفتر مطبوعاتی قصر سفید در یک اعلامیه گفت که خانم ییتس با سرباز زدن از اعمال یک فرمان قانونی که به زعم قصر سفید برای حفظ شهروندان آمریکا صادر شده به وزارت عدلیه خیانت کرده است. ترامپ بلافاصله دانا بنته، یک سارنوال حوزه شرقی ایالت ورجینیا را به حیث سرپرست وزارت عدلیه جاگزین سالی ییتس ساخت. از جانب دیگر برخی ها مانند ریچارد بلومنتال سناتور دموکرات حرکت خانم ییتس را ستود.
And I want to salute.
می خواهم سالیتس را تحسین کنم. او بر اساس اصول اخلاقی و قانونی که رسم متعال وزارت عدلیه می باشد موقف گیری نموده و گفته که از این فرامین نمی توان دفاع کرد و ابراز داشت که در این مقطع حاکمیت قانون و تحذیب مهمتر از سیاست بازی ها و احکام آسیب آور حاکمی است که ظاهرا نتوانسته قانون را درک کند یا حداقل اداره اش قانون را درک کرده بتواند.
سناتور بلومنتال افزود که خانم ییتس صرف سرپرست بود و حال پرسش این است که آیا وزیر عدلیه آینده قوت و جرأت آن را خواهد داشت که از حاکمیت قانون پاسبانی کند یا خیر. در همین حال انتظار می رود که رئیس جمهور ترامپ امشب به وقت واشنگتن نامزد یک کرسی خالی شورای قضات محکمه عالی ایالات متحده را معرفی کند. ترامپ راجع به فرد برگزیده‌اش دیروز گفت:
شخصی است که به حد غیر قابل باور محترم بوده و فکر میکنم که بسیار مورد پسندتان خواهد بود. او را ساعت 8 فردا شب از قصر سفید معرفی خواهم کرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، قبل از پخش برنامه نجیب نوشابه توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. در سلسله واکنش ها در برابر فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی به منع ورود اتباع 7 کشور عمدتا مسلمان، این بار اعضای دموکرات کانگرس ایالات متحده هم دست به اعتراض زده و این فرمان خلاف قانون اساسی و غیر اخلاقی خواندند. شرح بیشتر در گزارش از سید عزیز الرحمن.
اعضای دموکرات کانگرس ایالات متحده در اعتراض در برابر فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ روز گذشته در مقابل ستر محکمه این کشور گرد هم آمده و می گفتند که از اولین رویارویی با رئیس جمهور ترامپ دست بردار نخواهند شد.
ما نخواهیم گذاشت که این فرمان شریر ارزش های ما را زیر پا کند. با تمام قوت در برابر آن مبارزه می کنیم و در این مبارزه برنده خواهیم شد.
چیزی را که رئیس جمهور انجام داده است خلاف قانون اساسی و به نظر اکثر ما یک کار غیر اخلاقی است.
در طول اعتراضات 3 روز گذشته نیز شمار زیادی از قانونگذاران دموکرات در آن شرکت کرده و در رسانه‌های اجتماعی سر و صدا بلند کردند. 6 سناتور و 9 تن از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان نیز فرمان رئیس جمهور ترامپ مبنی بر منع ورود اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان را نقد کردند. اما اکثریت اعضای جمهوری خواه کانگرس در برابر این فرمان یا خاموش بوده اند و یا هم گفتند که فرمان رئیس جمهور مسئولیت ضروری برای امنیت ملی را فراهم خواهد کرد. در این حال، باب فرگسون، ترانوال ایالت واشنگتن، روز گذشته از اقامه دعوا در برابر فرمان رئیس جمهور ترامپ خبر داد. آقای فرگسون نخستین ترانوال ایالتی است که در برابر یکی از پالیسی های اداره ترامپ اقامه دعوا می کند.
ما امروز در اینجا هستیم تا اعلام بداریم که دعوای خود را در برابر رئیس جمهور ترامپ، وزارت امنیت داخلی و مقامات بلند رتبه اداره ترامپ در محکمه درج می کنیم.
باراک اوباما، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، نیز فرمان رئیس جمهور ترامپ را به باد انتقاد گرفته و دفتر آقای اوباما با نشر یک اعلامیه گفته است که رئیس جمهور اساساً با عقیده تبعیض علیه افراد به خاطر مذهب و عقایدشان مخالف است. اما قصر سفید در دفاع از فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ آن را یک ضرورت برای مسئول ساختن سرحدات ایالات متحده خوانده است.
شده خبرها را میشنوید. رئیس اجرایی افغانستان در رأس هیئت بلندپایه برای ارزیابی وضعیت امنیتی هلمند به آنجا سفر کرده است. گروهی از زنان افغانستان فهرست 1100 نخبه افغان را آماده کرده است و خواستار افزایش سهم زنان در سطوح رهبری دولت شده اند. در این حال وزارت امور زنان افغانستان نیز روی تعدیل برخی از قوانین که حقوق زنان در آن در نظر گرفته نشده است کار می کند. انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، می گوید که وی امیدوار است ایالات متحده به زودی حراست از پناهجویان را در پی فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای منع ورود آنان برای مدت 120 روز دوباره در صدر اجندای خود قرار دهد. صندوق پولی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف گفته است که برای کمک به میلیون ها کودک در سراسر جهان که با جنگ، سوء تغذیه و سایر فعالیت های بشری روبرو هستند، امسال به 3.3 میلیارد دلار نیاز دارد. یونیسف این درخواست گفته است که بیش از 40% این پول صرف کمک به کودکان سوری می شود که یا در داخل کشورشان بیجا شدند و یا هم در جریان 6 سال جنگ به سایر کشورها فرار کردند. دونالد توسک، رئیس اتحادیه اروپایی، میگوید که اولین هفته کاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چشمانداز خیلی غیر قابل پیش بینی را برای این اتحادیه به همراه داشته است. آقای توسک در نامه‌ای به رهبران 27 کشور اتحادیه اداره ترامپ را به حیث یک تهدید خارجی مثل چین، روسیه، اسلام افراطی، جنگ و دهشت ذکر کرده است. و ساعتی پس از برکناری سلیات سرپرست وزارت عدلیه توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده جانشین تازه‌ای وی به کارمندان وزارت عدلیه دستور داده که از فرمان‌های به گفته او قانونی